خبر.
الزام ثبت اطلاعات چک در صیاد از سال آینده. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اختیاری است، اما از سال 1400 ثبت چک در این سامانه اجباری خواهد شد. داوود محمد بیگی در خصوص روند اجرای برخی مفاد قانون چک گفت در خصوص اجرای تمام مفاد قانون چک، زیرساخت‌های لازم از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی آماده شده است، اما در جهت کاهش میزان مراجعات مردم به شعب بانک ها طبق تبصره 1 ماده 21 که بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده بودند تا به هنگام پردازش و کارسازی چک اطلاعات را در سامانه صیاد کنترل و سپس کار سازی کنند، این اقدام عقب افتاد.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. پنجشنبه دیگر از راه رسید و از رادیو اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز با شما همراهیم با برنامه دیگری که درباره اقتصاد دریامحور هست، فرصت نیلگون. بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار خانم حق نظری، و تا حدود 25 دقیقه پیش رو با شما همراه. سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون 30,036,37 است و شما رو هم دعوت میکنم تا مشارکت داشته باشید درباره موضوع برنامه. و اما موضوع این برنامه، پژوهش اقتصاد دریا، موضوع برنامه این هفته فرصت نیلگون هست و در حد بضاعت زمانی برنامه میخواییم بپردازیم به این محورها: فرایند پژوهش از دانشگاه تا صنایع، نقش کارگروها و مراکز پژوهشی در تعیین راهبردهای اقتصاد دریا، و پژوهش‌های مبتنی بر نیاز و تحقیقات صرف.
و
همچون دیگر برنامه‌های فرصت نیلگون با سه مهمان گرامی در استودیوی برنامه همراه هستیم. همراهیم با خانم دکتر فرناز رفیعی، آقای دکتر مسعود ترابی آزاد و آقای دکتر سعید ملماسی، هر سه از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال که دعوت برنامه را پذیرفتند و به صورت حضوری با ما همراهند. در ابتدا همراه میشیم با جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. اگر بخوایم تعریفی رو داشته باشیم آقای دکتر ترابی از پژوهش اقتصاد دریا، مختصر برای ما میفرمایید؟
سلام، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و متشکرم از بیان سوال شما. خیلی ممنون. سعی میکنم تو وقتی کوتاهی که دارم به این سوال پاسخگو باشم. خدمت شما عرض کنم که برای رسیدن به اقتصاد توسعه محور، برای رسیدن به ظرفیت‌های اقتصادی و برای رسیدن به جهش تولید، نیاز هست ما ابتداً چالش‌هایی که در زمینه بحث دریا و پژوهش در دریا در این خصوص هست باهاش آشنا بشیم و بعد سعی بکنیم این مشکلات و این محدودیت‌ها رو از بین ببریم. از جمله چالش‌هایی که در بحث توسعه مدیریت حقوق و اقتصاد دریا وجود داره، میتونیم به کاهش کاربردی حقوق تجارت در دریا، ضعف گمرک و بیمه، رکود اقتصاد، سوء مدیریت، نادیده گرفتن حقوق حمل و نقل، چشم‌پوشی از حقوق دریانوردی، ضعف کنوانسیون‌های دریایی، ارتقای قوانین تجارت در امور دریانوردی رو مثال بزنیم. همچنین ما کاهش اندازه‌گیری‌ها تو شرایط محیطی، اندازه‌گیری‌های توی بحث دریا و عوامل دیگه داریم که اینها مشکل چالش رو تو بحث دریا و اقتصاد دریا محور ما ایجاد میکنن. برای رفع اینها و برای این مشکلات ما باید اول از همه بهره گیری بکنیم از توان بالقوه داخلی، مخصوصا شرکت‌های دانش بنیان که باعث افزایش بهره وری و ایجاد نوآوری و خلاقیت بشن در محصولات و تولید. دوم اینی که بایستی حتما یک هماهنگی بین سازمان‌ها و شرکت‌ها و افراد صاحب نظر و متخصصین در این زمینه وجود داشته باشه. به این شکل بایست باشه که بر اساس این برنامه‌های مدون و هدفمند، باید شرکت‌های کشتیرانی لیستی از نیازهای خودشون رو چه از نظر قطعه، چه از نظر ملزومات، چه از نظر اندازه‌گیری‌ها در اختیار دانشگاه‌ها، در اختیار شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند، در اختیار بازرگانان و سیاستگزاران و فعالان اقتصادی بگذارن.
الان ندارن چنین چیزی رو؟
بله،
تهیه لیستی که نیاز شاید شرکت‌های سازمان بنادر کشتیرانی، نهادهای مختلف و ارتباطشون با مراکز علمی دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانشگاهی
داریم، محدود هستش. داریم، محدود هستش، خیلی محدوده. یعنی بایستی با جزئیات بیشتر، با به صورت کلان به این مسئله پرداخته بشه. ببین، ما مثلا تفاهم‌نامه بین سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان کشتیرانی، با سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع داریم برای ساخت شناورها و تعمیر شناورها. اما خب باید با سایر سازمان‌های دیگه خصوصی هم در زمینه بحث ساخت شناورها و صنایع دریایی مکاتبات بشه و با شرکت، چون میدونید برای تعمیر و ساخت فقط یک سازمان و یک شرکت درگیر نیست، بلکه بحث فولاد هستش، بحث مخابرات و ارتباطات رادیویی هست، بحث طراحی و دکوراسیون هست. برای همین هستش که بایستی کلی از شرکت ها و توابع دیگه، سازمان های دیگه درگیر این موضوع بشن که بتونن این مشکل رو برطرف کنن. پس ما نیاز داریم که اولویت بندی نیازهای فنی از سوی شرکت های کشتیرانی اعلام بشه و سعی بشه توسط توان داخلی این کار انجام بشه. آخرین نکته‌ای که برای حل این چالش‌ها من مطرح کردم این هستش که، و مطرح شده توی جامعه دانشگاهی، این هستش که ما بیایم یه نظام موضوعاتی رو توی بحث توسعه دریا و اقتصاد دریا مطرح بکنیم که بتونیم پایان نامه‌ها و فرایند تحصیلات تکمیلی دانشگاه رو نظام‌مند کنیم و یک پارچه بکنیم پژوهش رو، یعنی هدفمند بکنیم و بتونن اینها با این پایان نامه‌ها و کارهای تحقیقاتیشون یه مشکلی رو از جامعه دریاییمون حل بکنن، که این زمینه حالا فعالیت‌ها و تو جزئیات بیشتر رو حتما آقای دکتر ملماسی بیشتر در اختیارتون قرار میدن که به چه شکل انجام
شد. سپاس از شما آقای دکتر ترابی آزاد. این بخش رو داشته باشید. میخوام سوال بعدی که از شما بعد از این که با مهمانان دیگر هم همراه شدیم ازتون بپرسم، راهکارتون برای برون رفت و ارتباط بیشتر بین بخش علمی کشور در حوزه دریایی و حالا صنایع وابسته با حوزه دریا رو ازتون داشته باشم. پاسخش رو الان نگین، همراه بشیم با جناب آقای دکتر ملماسی و میتونیم به عنوان سرآغاز از شما این رو بپرسیم، از نقش کارگروه ها و مراکز پژوهشی در تعیین راهبردهای اقتصاد دریا برای ما بگید که خود این بحث یکی از محورهای برنامه امروز فرصت نیلگونه.
خیلی متشکرم. ممنون از توضیحات آقای دکتر ترابی آزاد. ببینید واقعا تو کشورهای توسعه یافته، نه در بحث در واقع توسعه دریا، در تمام انواع توسعه پژوهش و تحقیقات نقش کلیدی و کاربردی رو بازی میکنه. ما در دانشگاه متاسفانه تحقیقات زیادی انجام میشه، ولی این حلقه ارتباطی بین تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی با بخش صنعت، من تصورم اینه که واقعا این ارتباط خوب برقرار نشده و متاسفانه ما پژوهش و تحقیقات ما منجر به تولید ثروت نمیشه. ببینید اگر ما این حلقه رو و این اصل رو بتونیم در واقع برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم که ما از دریا، از مواهب دریا به تولید ثروت در واقع کمک کنیم و بخشی از اقتصادمون رو متکی کنیم به اقتصاد دریا محور در همه زمینه‌ها، در زمینه بیوتکنولوژی، در زمینه زیست فناوری، در زمینه در واقع پیشرانه‌ها، و این اتفاق حتما باید بیفته. ما در دانشگاه در واقع آزاد اسلامی تهران شمال که واقعا به عنوان یکی از پیشگامان بعض علوم و فنون دریایی است و دانشکده علوم فنون دریایی از پیشگامان مطالعات دریایی در کشور محسوب میشه و سابقه بسیار بسیار طولانی داره، ما در واقع بر اساس سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی برنامه تحت عنوان برنامه علمی دریا در واقع تدوین شد که بنده هم خدمتون عرض کردم. فقط یک نکته اشاره کنم.
بله.
که این برنامه در قالب برنامه پایش، یعنی پژوهش اثر بخش یک پارچه شبکه‌ای شکل گرفته،
الان در حال اجرا هست.
بله الان در حال اجراست و بنده که خدمتون هستم مجری این برنامه علمی هستم و تمام ظرفیت‌های در واقع تحصیلات تکمیلی رو در بخش کارشناسی ارشد و دکترا رو سعی بر اینه که به سمت موضوعات در واقع دریا محور جهت دار کنیم و باز خدمتون عرض کردم با بسیاری از ذینفعان کلیدی در بخش دولتی و خصوصی ارتباط برقرار شده و هدفمون اینه که در واقع پژوهش متصل بشه به بخش صنایع دریایی و انشالله منجر به تولید ثروت هم بشود. خیلی
انشالله که اینطور خواهد بود. یک فاصله موسیقایی رو میگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنویم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون. در این بخش همراه میشیم با خانم دکتر فرناز رفیعی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال که از مهمانان و کارشناسان برنامه فرصت نیلگون هستن. درود بر شما، خوش آمد میگم.
خیلی متشکرم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در راستای فرمایش آقای دکتر ترابی آزاد و آقای دکتر ملماسی،
بله،
پژوهش‌هایی که در پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و به خصوص در دانشگاه‌ها انجام میشه ممکنه پژوهش محض باشن و یا بسیاری از اونها اهداف کاربردی و اقتصادی داشته باشن. این پژوهش‌ها در دانشگاه در قالب پایان‌نامه‌ها صورت می‌گیره که تعدادی از اونها همونطور که گفتم کاربردی هستن، اما استفاده‌ای از اونها عملاً معمولا صورت نمیگیره.
من اینجوری متوجه شدم، یعنی بعد از اینکه به عنوان پایان نامه ارائه میده دانشجو تو مقطع حالا کارشناسی یا کارشناسی ارشد میمونه و خاک میخوره، هیچ استفاده عملیاتی نمیشه، اجرایی نمیشه، درست فهمیدم؟
بله. بسیاری از اونها تحقیقات ارزشمندی هستن که میشه ازشون استفاده کرد در حوزه صنایع مختلف در اقتصاد نقش داشته باشن، اما طبق فرمایش شما به صورت بایگانی در کتابخانه ها باقی میمونند و استفاده از اونها صورت نمیگیره، مگر اینکه طرحهایی باشن که شما فرمودین لیستی هستن که سازمان های مختلف معمولا اونها رو سالیانه اعلام میکنند و پژوهشگران مختلف یا دانشجوهای مختلف میتونن از این طرح‌ها استفاده بکنن و اونها رو انجام بدن که داخل همون سازمان از اون طرح‌ها، از نتایج اون طرح‌ها استفاده میکنن، که طبق فرمایش همه هماهنگی باید باشه بین دانشگاه و صنعت که این مشکلات رفع بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر رفیعی که در این بخش از برنامه فرصت نیلگون همراه بودید. سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون 30,036,37. نیاز مبرم کشور به هماهنگی بیشتر و ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دریایی و همینطور پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی در امور پژوهشی دریایی، اون چیزیه که از زبان سه مهمان گرامی برنامه فرصت نیلگون برداشت کردم و ضرورت ایجاد یک سامانه ملی اطلاعات تحقیقی در این باره به منظور گردآوری و نشر اطلاعات علمی و پژوهشی. با این مقدمه سوالی رو که در ابتدا بعد از کلام آقای دکتر ترابی آزاد داشتم، راهکارتون چی هست برای یک تعامل همکاری بیشتر بین صنعت، صنایع دریایی و دانشگاه‌ها و آن چیزی که به صورت آکادمیک آموختن دانشجویان؟
خیلی متشکر، ممنون. خدمت شما باز عرض کنم که ما ابتدا باید به استعدادهای مؤثر رو بشناسیم در دانشگاه.
بله.
و ایده های نو رو ابتدایی ترین کاری که باید انجام بدیم در این خصوص در زمینه دریا، بعد بتونه دانشگاه معرفی بکنه اینها رو به اهالی صنعت، بازرگانان و سیاستگزاران و فعالان اجتماعی، یعنی اینی که این ایده ها رو به این افراد معرفی بکنه، اونایی که نیازمند هستن، و بتونه که این مسئله رو مسئله محور بشه و بتونه این مسئله رو با استفاده از این ایده های نو حل کنه.
بله.
همچنین مورد بعدی که پیشنهاد من هست این است که یک ستاد پیگیری تشکیل بشه برای جهش تولید در صنایع دریایی، یعنی نمایندگان دانشگاه، شرکت های کشورانی و شرکت هایی که ذی‌نفع هستند در خصوص بحث اقتصاد دریا و توسعه دریا تو این ستاد حضور داشته باشند که بتونن تو این زمینه پیگیری های لازم انجام بشه. و سومین موردی که در این خصوص ما ارائه میکنم این است که ما یک برنامه مدون و هدفمند داشته باشیم، که این برنامه هم طور که عرض کردم پی دانشگاه شروع شده. نیاز هستش که شرکت های کشورانی اونها هم لیستای نیاز خودشون رو به صورت اولویت های پژوهشی به صورت کاربردی معرفی بکنن به دانشگاه ها و سایر مراکز پژوهشی که بتونن این مشکل رو برطرف کنن.
بسیار عالی، صحبت آقای دکتر ترابی آزاد هم راستا بود با اون چیزی که آقای دکتر ملماسی لحظاتی قبل‌تر در برنامه فرصت نیلگون گفتن، ارائه شاخص‌ها و آمارهایی در زمینه فعالیت‌های شاید وزارت علوم تحقیقات فناوری توی این صنعت و مباحثی در خصوص صنایع دریایی توی نقشه جامعه علمی کشور و وارد شدن مباحث دریایی از مقاطع شاید حالا خیلی قبل‌تر از دانشگاه، میخوام بگم از کتب درسی مقاطع تحصیلی شاید دوره‌های پایین‌تر از جمله موضوعات مطرح شده توی این برنامه است. شما چطور می‌بینید آقای دکتر ملماسی؟ آیا موافق هستیم که از مقاطع پایین‌تر این تعامل رو داشته باشیم که منتج نشه آخرش نرسه به دانشگاه و اونم میگین اونطور که خانم دکتر رفیعی گفتن بسیاری از پایان نامه‌ها خاک بخوره و دیگه ادامه دار نباشه؟
ببینید توسعه در واقع یک امر چند وجهی است و در همه ابعاد باید اتفاق بیفته. زیر ساخت‌های توسعه رو ما در بخش دریا باید به موضوع کلام فکر کنیم. یه بودش بود آموزشه، یه بودش بود تحقیقاته، یه بود نوآوریه، یه بود سرمایه گذاریه، یه بودش در واقع انتقال تکنولوژیه، یه بودش بومی سازیه. ببینید ابعاد ما اگر دنبال توسعه اقتصاد دریا محور هستیم باید در همین زمینه‌ها کار کنیم. ببینید همه اتفاقا با بحث آموزش و پژوهش صرف در واقع امکان پذیر نیست،
تکمیل
آموزش میشه. باید باشه و اون آموزش باید با بخش پژوهشی در ارتباط باشه، با بخش تحقیقات در ارتباط باشه. ما باید مراکز تحقیقاتیمون رو گسترش بدیم، مراکز تحقیقاتی ما باید با بخش صنعت باید در واقع در ارتباط باشه. همه اجزا رو باید در کنار هم داشته باشیم تا به امر توسعه برسیم. من عرض کردم به عنوان مثال در دانشگاه آزاد اسلامی 9 مرکز در واقع تحقیقات پژوهشی مرتبط با حوزه دریا وجود داره و دانشگاه آزاد اسلامی دنبال توسعه در واقع این مراکز پژوهشی است و هر کدوم از واحدهای ساحلی ما مأموریت در واقع یک بُعد از توسعه دریا رو به عهده گرفتن. ببینید این هم افسایی باید در جاهای دیگه هم اتفاق بیفته.
جای و جای دیگه رو به جز دانشگاه آزاد واحد تهران شمال سراغ ندارید شما؟
چرا در دانشگاه سراسری هم در واقع این اتفاق میفته؟ بله اونام دارن مطالعه انجام میدن. فقط من عرضم اینه و تاکید مجددم اینه ما باید بتونیم این حلقه ارتباطی پژوهش و تحقیقات رو با بخش در واقع صنعتی ما، با بخش در واقع حمل و نقل ما، با بخش تولید انرژی ما، همه اینها باید با هم مرتبط بشن تا به امر توسعه برسیم. ببینید توسعه پایدار اقتصاد دریا محور مؤلفه‌های زیادی دارد. ما باید در برنامه‌ریزی کلان اینها رو ببینیم. بنده در بُعد خودم در یه فرد دانشگاهی هستم به همراه همکاران محترم آقای دکتر ترابی آزاد و سرکار خانم رفیعی و سایر اعضای هیئت علمی. یکی از اولویت‌های ما در واقع برنامه در واقع علمی توسعه دریاست. این به عنوان یه ضرورت از طرف در واقع بالاترین نهاد در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تکلیف شده و خوشبختانه با انرژی و با در واقع تمرکز زیادی این کار در حال انجامه و ما با بسیاری از مراکز دولتی و بخش‌های خصوصی ارتباط گرفتیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن ما نیازسنجی کردیم و برنامه‌ای که در واقع داره تدوین میشه برنامه چالش محوره. ببینید ما بسیاری از پژوهش‌ها انجام شده، تحقیقات انجام شده، مقاله‌ها تولید شده. خب چرا در بخش دریا و بخش‌های دیگه ما در واقع توسعه رو نمی‌بینیم؟ چون اینها بر اساس نیازهای جامعه و نیازهای توسعه طراحی و تدوین نشده.
سپاسگزارم. به عنوان سوال پایانی از شما میپرسم آقای دکتر ترابی آزاد، نقش کارگروه‌ها و مراکز پژوهشی در تعیین راهبردهای اقتصاد دریا رو مختصر بفرمایید، در حد 1 دقیقه برای ما به این محور هم اشاره داشته
طبیعتاً
باشید.
طبیعتاً این کارگروه‌ها خیلی مؤثر هستند. پژوهشگرها و افراد تو بحث استعدادیابی دانشجوان و افرادی که تو این زمینه ایده‌های نو دارند خیلی مؤثر هستند و میتونن به نوعی توی سریع‌تر شدن استارتاپ‌ها در زمینه بحث دریا فعالیت بیشتری رو داشته باشن، مخصوصا شکل‌دهی و راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان.
بسیار عالی. یک سوالی هم موند با توجه به اینکه حالا زمان برنامه به پایان رسیده، حیف دونستم که مطرح نشه. حالا هر یکی از مهمان گرامی که حاضر هستین در استودیو هم میتونین اشاره داشته باشین، نقشی که ساحل نشینان، افرادی که به صورت بومی در مناطق ساحلی علمی رو دارن، دانشی رو دارن، پژوهشی رو درباره این افراد انجام شده، یعنی از اطلاعات و علم و دانش افراد ساحل نشین استفاده بشه. حالا هر کدوم از مهمان گرامی که آمادگی دارن پاسخ سوال رو هم به عنوان سوال پایانی داشته باشیم.
خدمتتون عرض کنم، ببین ما یه بحث کلانی داریم و شاید فراتر از فرمای شما باشه ولی اون رو هم در بر میگیره. ما در واقع بحث بومی سازی تکنولوژی در صنایع دریایی داریم. در شرایطی کشور ما تحریم مشکلات بسیار زیادی داریم، ما باید از همه ظرفیت‌های ما استفاده کنیم و ما باید از توان اقتصادی اجتماعیمون بیشترین بهره رو ببریم و این هم به عهده در واقع بخش دانشگاه دولتی است و هم بخش دانشگاه آزاده که انشاءالله با مشارکت همه دوستان و ارتباط مؤثر این حلقه پژوهش تا تولید ما بتونیم توسعه اقتصاد دریامحور رو در آینده نزدیک محقق کنیم.
انشاءالله که اینطور خواهد بود. پژوهش اقتصاد دریا موضوع این هفته برنامه فرصت نیلگون بود. میتونید هر پنجشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه با این برنامه همراه باشید و مشارکت بفرمایید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره سررقمی 162، و نظر خودتون درباره این برنامه رو اعلام بکنید. برای دسترسی به برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون هم میتونید به وبسایت رادیو اقتصاد سری بزنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم از محضرتون خداحافظی میکنیم. تا پنجشنبه دیگر، برنامه فرصت نیلگونی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
بسیار مفتخریم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. به اطلاع می رسانم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:04 می باشد.
این روزا روی هر ماشینی باتری سپاهان می بینی، نسل جدید باتری که همه می گن دو در یکه. اتمیک و اوربیتال باتری های ایدئال، میمونن یه امباسد دارن سیما زمانت، قدرت آمپر دهی بالا، دو در یکه باتری خوبا، دو در یکه سپاهان باتری. دو در یکینه نسل جدید همینه، دو در یکینه نسل جدید همینه سپاهان باتری.
باتری های نسل EFB سپاهان با دو برابر عمر بیشتر و تا 30 ماه ضمانت. انرژی برای زندگی، سپاهان باتری.
شرکت تکسان زرین با برند سالون، تولید کننده انواع آدامز، تافی و آب نبات با کیفیت بالا، کام خود را شیرین کنید. محصولات سالو، سالم و خوشبو.
خدایا، خدایا، از خیمگاه رحمتت بیرونمان مکن، از آستان مهرت نومیدمان مساز، آرزوها و انتظارهایمان را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران. خدای من، چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی.
راج هر مقدس و هر آسان ما، تنها ستون محکم دین خدا نما. معراج هر مقدس و هر پارسا نما، تنها ستون محکم دین خدا نما. مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نما. طاعات بندگان خدا می شود قبول، از بنده گر قبول کند کبریا نما. دانی پیام شاه جگر تشنگان چه بود؟ در تنگنای حادثه کربلا نما. در تنگنای حادثه کربلا نما.
از همه شما التماس